سه بعد از ظهر در تهران. این صدای رادیو فرداست. پیکره اکبر هاشمی رفسنجانی در آرامگاه آیت الله خمینی به خاک سپرده شد. چهره‌های مختلف سیاسی، فرهنگی و لشکری در مراسم تدفین هاشمی رفسنجانی حضور یافتند و آیت الله خمینی بر پیکر هاشمی رفسنجانی نماز خواند. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. پیکر اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در مقبره آیت الله خمینی بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران به خاک سپرده شد. بر اساس گزارش خبرگزاری‌ها از ایران، پیکر آیت الله هاشمی در کنار آیت الله خمینی دفن شده و جمعیت بسیاری برای شرکت در این مراسم ساعتی پیش در آرامگاه آیت الله خمینی گرد هم آمده بودند. بر اساس ویدیوهای منتشره خانواده هاشمی، همگی در آرامگاه و در داخل مقبره آیت الله خمینی و در جریان مراسم دفن حضور داشتند. خبرگزاری ایلنا به نقل از استاندار تهران، جمعیت حاضر در دانشگاه تهران را 2.5 میلیون نفر تخمین زده است. میان این جمعیت گروهایی با شعارهای متفاوت حاضر بودند. در میان جمعیت شرکت کننده در تشییع پیکر آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی، چهره‌های مهم از سیاستمداران گرفته تا چهره‌های جهان سینما و فعالان مدنی نیز حضور داشتند. قاسم سلیمانی، حسین شریعت‌مداری، مصطفی تاج‌زاده و بهاره هدایت از جمله این چهره‌ها هستند که با خواستگاه‌های فکری متفاوتی در این مراسم حضور پیدا کردند. بر اساس گزارش‌های رسیده، محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران از حضور در این مراسم منع شده و همچنین هیچ تصویری از حضور محمود احمدی نژاد در این مراسم منتشر نشده است. تعدادی از مقام‌های خارجی نیز صبح امروز با حضور در سفارتخانه‌های ایران در کشورهای مختلف دفتر یادبود آیت الله هاشمی را امضا کردند. این دفتر در کشورهای نظیر هندوستان، پاکستان، افغانستان، چین، ویتنام، ژاپن و ایرلند امضا شده است. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در صحن دانشگاه تهران بر پیکره علی اکبر هاشمی رفسنجانی نماز میت خواند. در صف اولیه این نمازگزاران و پشت سر آیت الله خامنه ای چهره های نظیر حسن روحانی، علی لاریجانی، صادق آملی لاریجانی، احمد جنتی، محسن رضایی و محسن یاسر و مهدی هاشمی حاضر شده بودند. خبرگزاری ایلنا نوشته است که حضور جمعیت و اقشار مختلف در اطراف دانشگاه تهران به حدی زیاد بوده که تلفن های همراه دچار اختلال شدند. اکبر هاشمی رفسنجانی روز یک شنبه در 82 سالگی و در پی ایست قلبی درگذشت. مرگ رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام واکنش‌های زیادی را در پی داشت. از جمله رضا معینی، مسئول بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز، در تحلیل عملکرد آیت الله هاشمی رفسنجانی به رادیو فردا گفته است:
به گمان من پس از آیت الله خمینی، آقای رفسنجانی یکی از اصلی ترین چهره‌های این نظام هستند که در تشکیل، استقرار، قدرت یابی و حالا بعداً من اشاره شاید خواهم کرد در فروپاشی اونم نقش اصلی داشتن. آقای رفسنجانی در همه سالهای مسئولیتشون از شورای انقلاب تا ریاست مجلس و سپس ریاست جمهوری به ویژه در آن سالها عملاً مسئولیت اجرایی که داشتند هیچگاه که این سالها رو من اشاره کنم سیاه‌ترین سالهای تاریخ ایران بودن، تاریخ معاصر ایران دست کم، سالهای سیاه و خاکستری تمامیت خواهی نظام و کشتار و اعدام و قربانیان جنگ که در همه اینها آقای رفسنجانی مسئولیت اصلی رو داشتن. در تمام سالهایی که ایشون مسئولیت اجرایی داشتن هیچگاه از آزادی، حقوق بشر و حقوق شهروندان دفاع نکردند و افزون بران من میتونم بگم که منظورم حقوق شهروندان و بشره، منظورم امت پیرو امام نیست. افزون بران هم مجموعه قتل‌ها و جنایاتی که انجام شده در دوره ایشون، چه به واسطه آنکه مستقیماً مسئول بودن، یعنی وقتی که به عنوان ریاست جمهوری در نرم های بین المللی در همه نرم ها ما میتونیم بگیم به شکل حقوقی مسئولیت اصلی با ایشون بوده، حتی اگر به خالت رسمی هم آنگونه که بعدها گفته میشد نداشتن، اما مسئولیت رسمی ها داشتن. متاسفانه کارنامه ایشون در این عرصه خاکستری و سیاه است.
نظر رضا معینی مسئول بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز رو شنیدید. اما شیرین عبادی، حقوقدان، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، هم در مورد عملکرد سیاسی اکبر هاشمی رفسنجانی به رادیو فردا چنین گفته:
با توجه به اینکه آقای هاشمی رفسنجانی از ابتدای انقلاب تا همین امروز جزء یکی از مهمترین ارکان حکومت جمهوری اسلامی بوده، بنابراین به دوره‌های مختلف میشه اشاره کرد. مهمترین مسئله در مورد ایشان از نظر من زمانی بود که قتل‌های زنجیره‌ای اتفاق افتاد و وقتی که مسئله دخالت ایشان و وزارت اطلاعات در اونجا مطرح شد، متهم اصلی پرونده آقای اسلامی یا امامی به صورت مشکوکی کشته شد که رشته به بالا قطع شود و آقای حسینیان که وزیر اطلاعات بود و از قتل‌ها از زمان او شروع شده بود، وقتی که قرار بود که برای پاسخگویی احضار بشود گفت اگر من بیایم رئیسم یعنی هاشمی رفسنجانی هم بایستی همراه من بیاید و این نشانه مستقیمی بود به اینکه آن قتل‌ها و از بین بردن دگراندیشان با اطلاع آقای هاشمی رفسنجانی بود. بسیاری از فجایعی که در ابتدای انقلاب اتفاق افتاد با اطلاع و حتی میتوانم بگویم با نظارت ایشان بود. از این جهت پرونده حقوق بشری ایشون به هیچ وجه مثبت نیست. اما بعد از حوادث سال 88 شاید از آن جهت که دستشون از قدرت کوتاه شد به سوی مردم آمدند و حرفایی رو میزدند که مردم میخواستند و در میان مردم جایگاه مناسبی پیدا کردند. من به هر حال برای همراهی ایشان، به مناسبت همراهی ایشان با خواستهای مردم، احترامی براشون قائل شدم و به همین دلیل هم درخواست عفو میکنم برای گناهانی که در سالهای اولیه مرتکب شدند.
خبرها را از رادیو فردا میشنوید.
پاکستان برای نخستین بار در سرشماری سالانه خود که در اسفند و فروردین ماه آتی برگزار خواهد شد، افراد تراجنسیتی را نیز شمارش خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، دادگاه عالی لاهور روز دوشنبه به دولت، مقام‌های مسئول در سازمان سرشماری نفوس و مقام‌های وزارت کشور این کشور دستور داده است تا جامعه تراجنسیتی پاکستان را نیز به عنوان بخشی از سرشماری سال 2017 در نظر بگیرند. این تصمیم در پی شکایت جامعه تراجنسیتی پاکستان از پایمال شدن حقوق مدنی آنها و به حاشیه راندنشان گرفته شده است. هیچ آمار رسمی از تعداد افراد تراجنسیتی، افرادی که مایل به تغییر تعریف نقش جنسیتی خود هستند، در پاکستان وجود ندارد، اما یک گروه حقوق بشری میگوید در میان 190 میلیون نفر جمعیت پاکستان 500 هزار فرد تراجنسیتی وجود دارد. معاون وزیر امور خارجه روسیه و رهبر یکی از گروه‌های مخالف بشار اسد در مورد آینده‌ای گروه‌های مخالف در حال سیاسی بحران سوریه گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری تاس، میخائیل بوگدانوف و قدیر جمیل، رهبر گروه جبهه مردمی آزادی و تغییر، روز دوشنبه در مورد ایجاد بستری مشترک برای تمامی گروه‌های مخالف در سوریه مذاکره کردند. در بیانیه‌ای که وزارت امور خارجه روسیه منتشر کرده آمده است که ایجاد بستری مشترک برای مخالفان به طریقی که بتوانند در گفتگوهای صلح و همچنین آینده سوریه نقش سازنده تری بر عهده بگیرند از جمله محورهای این گفتگو بوده است. و سازمان ملل متحد میگوید که در جریان درگیری‌ها در مناطق مختلف افغانستان بیش از 600 هزار تن در سال 2016 مجبور به ترک خانه‌هایشان شدند. به گزارش خبرگزاری آلمان، سازمان ملل متحد میگوید چنین آماری در افغانستان بی‌سابقه و بالاترین رقم ثبت شده است. علاوه بر این، در سال 2016 نیز نزدیک به 1 میلیون پناهجوی ثبت نام شده و ثبت نام نشده از پاکستان و ایران به افغانستان بازگردانده شدند. این تعداد پناهجو و آواره کار دولت افغانستان و سازمان‌های امدادرسان را دشوار کرده است. و اما در واشنگتن رهبر اکثریت جمهوری‌خواه سنای آمریکا نسبت به تایید صلاحیت دست کم نیمی از وزیران دولت آینده این کشور در نخستین روز نشست کمیته ها ابراز امیدواری کرد. بیشتر بشنویم از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن.
بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دونالد ترامپ برای دولت آینده آمریکا از روز سه‌شنبه آغاز می‌شود و ممکن است تا چندین هفته به طول انجامد. در حال حاضر رسیدگی به صلاحیت شخصیت‌های پیشنهادی رئیس جمهور منتخب آمریکا در سنای این کشور مهمترین و حساس‌ترین بخش روند تشکیل کابینه آینده است. ممکن است که در جریان بررسی صلاحیت‌ها برخی از نامزدها با اقبال قانون‌گذاران روبرو نشوند. اگرچه سناتور میچ مک‌کانل رهبر اکثریت جمهوری‌خواهان در سنای آمریکا روز دوشنبه پس از دیداری با دونالد ترامپ در نیویورک نسبت به تایید دست کم نیمی از وزیران پیشنهادی برای دولت آینده در نخستین روز نشست کمیته ها ابراز امیدواری کرد. سناتورهای دموکرات نسبت به شتاب در فرایند بررسی صلاحیت ها انتقاد می کنند، ولی سناتور مک‌کانل می کوشد تا پیش از مراسم سوگند ریاست جمهوری در 20 ژانویه اول بهمن ماه آینده وضعیت وزیران و مدیرانی که دولت آینده را مدیریت خواهند کرد روشن شود. با این حال به رغم پیشرفت در شکلگیری قانونی دولتی که آمدنش پرهیجان و با خبرهای متنوع همراه است، وال استریت جورنال می گوید که اختلاف بر سر روسیه در کنگره آمریکا عمیق‌تر شده و قانونگذارانی که این روزنامه از آنها با عنوان عقاب‌های حزب جمهوری‌خواه نام برده می‌گویند که آنها برای تایید صلاحیت رکس تیلرسون در مقام وزیر خارجه آینده هنوز پرسش‌هایی دارند که نیازمند پاسخ‌های روشن است. پرسش‌ها هم به روابط با روسیه مربوط می‌شود که به دخالت در امور آمریکا متهم است. در مورد دخالت روسیه و سایر کشورها در نهادهای دولتی و خصوصی آمریکا، رینز پریباز، رئیس آینده امور کارکنان کاخ سفید میگوید که دونالد ترامپ در واقعیت دخالت سایبری روس‌ها و سایرین در آمریکا تردیدی ندارد.
He's not denying that entities in Russia were behind this particular hacking campaign.
آقای پریباز در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت که داشتن روابط خوب با روسیه و سایر کشورها در جهان اصولا نباید بد جلوه کند و رئیس جمهوری منتخب میگوید که خواهد کوشید تا روابط نیکویی با کشورها برقرار کند که هم موجب ایجاد کار در آمریکا می شود و هم جهان را محل امنی برای آمریکاییان می سازد. روز یک شنبه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به نوبه خود برآورد سازمان‌های اطلاعاتی این کشور در مورد دخالت سایبری روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آبان ماه گذشته را بار دیگر تایید کرد.
I think the report is very clear. Number one, the Russians.
آقای اوباما در گفتگو با شبکه ABC با تاکید بر روشن بودن گزارش سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا در چگونگی و میزان دخالت سایبری روسیه گفت که این دخالت بخشی از کمپین روس‌ها با هدف مشخص تاثیرگذاری در نتیجه انتخابات آمریکا بود.
I don't think I underestimated him, but I think that I underestimated.
آقای اوباما در پاسخ به این که آیا رئیس جمهوری روسیه را دست کم گرفته بود گفت که نه اون، بلکه میزان اطلاعات نادرستی را که به افکار عمومی تزریق می کردند ناباورانه تصور می کرد. او افزود روس‌ها با نفوذ به سیستم باز جامعه آمریکا کوشیدند تا راه‌های گوناگونی را به کار گیرند و این اعمال در حال گسترش است. برخی از رسانه‌های آمریکا بخشی از مسائل موجود در روابط بین الملل را حاصل اشتباهات دولت اوباما در سیاست خارجی آمریکا تلقی می‌کنند. واشنگتن پست روز دوشنبه در مقاله‌ای با عنوان اشتباهات پی در پی اوباما در سیاست خارجی گفته است واقعیت این است که امروزه بی‌نظمی در جهان بیش از هنگامی است که اوباما به ریاست جمهوری رسید. واشنگتن پست با ذکر نمونه‌های اضافه کرده که در 2014 میلادی وقتی روسیه شبه جزیره کریمه را ضمیمه خاک خود کرد، جان کری وزیر خارجه آمریکا بیشتر به اظهار تأسف پرداخت تا اینکه خشم علیه پوتین را بیان کند و یا ماجرای خط قرمز معروف سوریه یادآور جمله جورج آرول نویسنده نامدار است که گفته است دشمن بزرگ کلام روشن نداشتن صمیمیت است.
با پایان گزارش همکارم نادر صدیقی از واشنگتن به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. همچنان یادآوری میکنم که شماره تلفن 00420221122112 در اختیار شماست. میتونید تجربه خودتون رو از حضور در تشییع جنازه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی صبح امروز با ما در میون بگذارید.